أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله سه، روز چهارشنبه بعدی بحث اخلاق داشت، دنباله بحث اخلاقمون که داشتیم بحث در عرض کنم که ربا بود و در ربا مطالبی صحبت شد، عرض کنم که بله، و حرمت ربا ریا اشتباه کرد، در ریا صحبت بود و حرمت ریا و عقوبت شدیدی که از نظر شرعی قرآن و روایات برای ریا گفته شده است. کمتر گناهی هست که اینجور عقوبت داشته باشه که در حد شرک به خدا این مطرح شده که بله قرآن فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. من کان یرجو لقاء ربه، اونایی که امید به لقاء پروردگار در قیامت دارند، اینها باید عملشون رو خالص، ولی مفرمود هر یعمل عملا صالحا، اما مراد از صالح یعنی خالص. شائبه غیر خدایی درش نباشد، به قرینه که ولا یشرک، عملش عمل صالح عمل خالص باشه و شریک برای خدا در عمل قرار نده. پس غیر خالص بودن شرکه. اون روایت هم خوندیم که پیغمبر فرمود ان اخوف ما اخاف علی امتی، بالاتر چیزی که من بر امتم میترسم شرک است، شرک اصغر. قیل یا رسول الله، سوال شد شرک اصغر چیه؟ فرمود این است که عملی رو به جا میاره و در اون عمل قصدش غیر خداست، این شرک اصغر. باز در روایت دیگر فرمود من خوف این ندارم که فرمود می ترسم از امتم از شرک، بعد فرمود مراد این نیست که مشرک بشن یعنی بت پرست بشن، نه بت پرست نمیشن که گاو و گوساله و خورشید و ماه و درخت و حجر و امثال اینها رو بپرستن، مرادم از شرک این است که در عمل قصدش برای غیر خداست، شریک میکنه، نه اینکه غیر برای خدا نباشه، واقعا هم برای خدا وای مثل نماز، عبادتش برای خداست، اما تو نیتش این است که مرد کسی ببیند مدحش بکنن تعریف ازش بکنن. فرمود اینو من ازش میترسم، شرک خفی. و قیامت که میشه مشرک رو صدا میزنن با چند عنوان، یا فاسق یا فاجر یا کافر مشرک. این چیزیست که در شرع مقدس بسیار روش تکیه شده. الذین یراءون در قرآن، ویلون فویلون للمصلین، وای به حال الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون، ریا میکنن خود نمایی میکنن. عرض کنم که این عملیست که ماها مخصوصا باید خیلی ازش پرهیز کنیم. یه شبه و یه روزه و یه هفته و یک ماه و یه سال هم نمیشه، تمرین میخواد. یعنی از وارد شدیم در این وادی که قصدمون رو خالص کنیم، که اگر یه جا نیتمون غیر خدا شد به خودمون ملامت کنیم که چرا اینجا در این عبادت ما قصدمون برای غیر خدا شد. اینو باید تمرین کرد که یک شخص روحانی باید نیتش خالص برای خدا باشد، درس میخونه برای خدا، نه اینکه عنوانی پیدا کنه بعد بشه صاحب یک منصب، برای خدا درس میخونه. اگر تبلیغ میره برای خدا تبلیغ میکنه. عرض کنم که قصدش این نباشد که اینجا که رفت منبرش بگیره و مشتری پیدا کنه و تعریف ازش بکنن. اینا قصد غیر خالص، برای خدا تبلیغ. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمی داماد، محقق دامادشون، خوب از مدرسین ممتاز قوم بودن. در درس اصولشون در اسرات و مسجد اعظم اصرار شد به ایشون که نزدیک ماه رمضان بود، درس ها تعطیل می شد، صحبت کنید. مرسوم بود، هم امام این روش رو داشتن از زمان مرمای بروجردین تقریبا رائد شده بود. در زمانی که درس ها تعطیل می شد یا شروع درس بود، بزرگان یه قدری به جای درس یا قبل از درس نصیحت می کردن. به مرحوم آقای داماد صحبت شد که اصرار کردن بهشون قد صحبت کنید، چون کم صحبت میکرد غیر درس. از محققین درسشون درس اصلا که آیا شبیری، آیت الله شبیری درس آقای داماد میامدن، آیت شبیری زنجانی، همین آیت الله عظمی، آقای داماد، آیت الله جوادی، همین از شاگردای مرحوم آقا مصطفی خمینی، اینا از شاگردای ممتاز مرحوم آقای داماد بودن. اصرار شد که صحبت کنید. ایشون یه جمله با مزاح فرمودن که خب میرید برای تبلیغ، برای خدا که نمیرید، لااقل یه چیزی بگید که به درد مردم بخور. هم یه جمله رو گفتن از منبر اومدن، مزاح اینو گفتن، یعنی عنایت داشتن که توجه داشته باشید کارتون باید برای خدا باشه. فرمود برای خدا که نمیرید، لااقل هر جا رفتید یه چیزی بگید که به درد مردم بخوره. یک ماه، ماه رمضان، ببینید اینایی که پا منبر شما بودن چی گیرشون اومد، آیا تفاوتی درشون پیدا شد از روز اول تا روز آخر؟ یه تغییر حالتی دادند یا نه؟ اینم عبارت است بر جهت. در یه روایت هم فرماد نشانه این که انسان عملش ریا هست، نشانه ریا این است که دوست می‌دارد مدحش بکنه. این یک نشانه، دوست می‌دارد ببینم. اگر یه جای یه شخصی هست و می‌بینه این عمل را با نشاط عمل انجام می‌ده، فرمود دارای نشاطه، با خوشحالی و عرض کنم که با نشاط عمل را انجام می‌ده، چون در مقابل افراد. اما اگر تنها باشه کسله، تو خونه خودش داره نماز می‌خونه با کسالته، خیلی سرحال نیست. اما اگر یه جایی تو انظار هست وای میسه نماز، اظهار میکند خشوع و تذلل و با نشاط و اینجور وایمیسه. این تو روایت دارد نشانه این که عمل ریاض این است که فرق میکنه در جمع این عمل رو انجام بدهد یا در خفا. اگر در جمع باشد یه حال نشاط داره، اگر در خفا هست کسل با کسالت. این نشانه واقعا خودمون رو محک کنیم ببینیم در ما تغییر میکنه. در یه جایی علنی باشی، در جمعی، در میان جمعی وایسیم نماز، در میان جمعی یک خیری رو انجام بدیم که دیگران در مرعا منظرشون هست با نشاط انجام میدیم، یا فرق نمی کند کسی باشد یا نه. این نشانه این که عمل ریاست که در جایی که در جمع هست با نشاط عمل رو انجام میده. باز در روایت دیگر می فرماد، چون متن من یادم رفته بیارم، متن روایت دستم نیست، در روایت دیگر می فرماد علامت این که عملش خالص برای خداست، یه نشانه داره که اگر در اون جایی که داره این عبادت رو انجام میده انسانی باشد یا بهیمه، تو روایت اینجور داره براش فرق نمی کنه. وایستاده تو اتاق نماز میخونه، یه گربه اونجا تو اتاق هست یا یک انسان، براش فرق نمی. اگر یه گربه مثلا تو اتاق یه گوشه نشسته آدم وایمسه نماز، توجهی دارد که برای خوش آمد او، برای اینکه او مد بکنه، برای اینکه او تعریف بکنه، یه جوری انجام بده، نه برایش هیچ تفاوتی نده. فرماد اگر یه انسان هم باشد اینجور باشه. این نشانه خلوص عمله که براش فرق نکنه انسانی او رو در عبادت میبینه یا حیوانی او رو میبینه. اگر براش فرق نمیکنه پیداست قصدش برای خداست، داره برای خدا عمل انجام ده، نمیخواد کسی ببیند یا نبیند. اما اگر چنان چه فرق گذاشت، یه جایی که افرادی هستن، انسانی هست، یا یه جایی که عرض کنم که افرادی هستن، اینجا با نشاط و بهتر عمل انجام میده. این فرق گذاشتن برای او اگر حال این حال پیدا میشه، فرق میذاره عبادت رو انسانی باشد یا غیر انسان، حیوان، معلوم این است که این ریاست این عمل. و عمل هفته تو روایت فرمود یه همچه عملی که انسان فرق میگذارد بین این که انسانی او را ببیند یا حیوانی در اون محل باشه، یه به طول عمل، عملش هفت میشه. ریاست ریا هم مبتل عمله. امیدوار هستیم انشاءالله خدای متعال نیت خالص به همه ما عنایت بفرماید و خودش توفیق میخواد و واقعا از خدا بخواهیم که خدایا در عمل نیت خالص به ما عنایت بفرما و جوری باشد که ما اگر عمل چندانی که نداریم اما همون عملی که انجام میدیم لااقل لله باشد، عبادت باشد، نه معصیت. فعل حرام ریا اگر انجام داد حرام مرتکب شده، معصیت، به جای عبادت معصیت میشه، عملش هم که عبده. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق نیت خالص در عمل عنایت بفرماید. عرض کنم که بر اون متن روایت من یادم رفته بیار، عرض کنم که بحث در این مسئله سوم بود که این مراحلی که برای جنین هست، گفتیم هر کدام یک دیهی براش ثابت هست، از اشرین هست تا مئه. اگر نطفه است 20 دینار، اگر علقه است 40 دینار، اگر مزغه شد 60 دینار، عزم شد 80 دینار، بعد گوشت رویده شد روی لحم روی استخوان 100 که اعضا تمام شد از 20 تا 100. بحث این بود که آیا بین هما هم براش چیزی ثابته؟ بنابراین چی گفتیم 30-40 روز طول میکشه، نطفه است تا 40 روز، بعد از 40 روز شد علقه. خب زمانی که نطفه ثابت است در رحم، اگر القاء بشه اسقاط بشه 20 دینار. 40 روز گذشت رسید به علقه شد دیگه 40 دینار. خب از 20 تا 40 روز طول کشید، آیا این بین هم چیزی اضافه میشه؟ بعد از 40 روز شد دیگه عرض کنم که 40 دینار، علقه شد 40 دینار، 40 روز میگذرد میشه مزغه، مزغه که شد دیگه 60 دینار میشه. حالا بین هما از وقتی علقه شد تا وقتی تبدیل به مزغه میشه این 40 روز فاصله بین هما، اینم دیهی براش ثابته چه اون در نظر گرفته میشه یا نه؟ گفتیم مرحوم شیخ فرمود بله، ما بین هما شیء اون به حساب ذالک، این عبارت شیخ در خدر نهایه، بین هما بین این دو مرحله از نطفه تا علقه یا از علقه تا مزقه، اینا بین هما شیء اون به حساب ذالک. باید حساب کنیم ببینیم از 20 تا 40 تا چقدر به این مثلا سهم میشه. مرحوم ابن ادریس توضیح داد، تفسیر کرد مراد بین هما شیء اون. حالا ایشون گفت 20 روز 20 روز القا میکرد که 20 روز به صورت نطفه است، وقتی 20 روز تمام شد میشه علقه، دیش میشه 40. فجو فرمونه پس از ابتدا تا 20 روز این دیش 20 دینار است که نطفه است تا برسد علقه بشه. خب از کی شروع میکند به علقه شدن؟ از روز 21 تا 20 روز نطفه است و دیش عرض کنم که 20 دینار. ایشون گفت از روز 21 شروع میشه به این که علقه بشه تا 40 20 روز، روز 1 دینار، 21 اگر روز 21 القا اسقاط شد 21 دینار، روز تا 20 نطفه بود پس 20 دینار، 21 اول شروع علقه شدنه، 21 اگر روز 22 22 دینار، روز 25 25 دینار، روز 30 ساقط شد 30 دینار، تا برسد به 20 روز اضافه کنیم 40 بین هما 20 روز که شد میشه مزغه، تا 40 وقت میشه 40 دینار، پس کل یومن دینار اضافه میشه. تفسیر میکنه کلام مرحوم شیخ رو که بین هما شیء به این صورت، یک دینار اضافه میشد تا برسد به 40، شد مزغه، از روز 41 عرض کنم که این میره برای اینکه استخوان بشه. توجه فرمودید باز اونجا 41 دینار، 42 43 تا برسد به 60. این فرمایش مرحوم ابن ادریس در توضیح کلام مرحوم شیخ. مرحوم محقق صاحب شرایع میگه نحنو نطالب و اولا کلام شیخ رو به دلیل، از شیخ مطالبه میکنیم دلیل، دلیل شما برای این که میگی بین هما شیء چیه؟ نحنو نطالب و اولا مرحوم شیخ را که گفت بینهما شد نطالب و ثانیان ابن ادریس را به دلیل. به چه دلیل میگی؟ تفسیر کلام شیخ اینه که کل یومن دینار اضافه میشد، بلکه کلامش جور دیگه تفسیر میشه که بعضی جور دیگه هم تفسیر کردن. به چه دلیل میگید از روز 21 علق شدن شروع میشد؟ تا 20 نطفه است، 40 علقه است. شما میگی علقه بودن از روز 21 شروع میشد تا 40، مد دلیل الازاد. پس هم از مرحوم شیخ دلیل میخواییم برای مطلب و هم از مرحوم ابن ادریس که میگه مراد شیخ اینه. از کجا میگه؟ و اول عرض کنم که اشکالی رو که به مرحوم ابن ادریس میکند این است که ان المروی، اونی که در روایات وارد شده، این است که مکس در رحم 40 روز است در این نطفه و مزقه و علقه. روایت میگه 40 نطفه است، شما میگی 20. بعد از 40 اول میشه علقه، بعد از 40 که سوم شد مزقه. تو روایات مکس در رحم را برای نطفه، برای علقه، مزقه 40 میدانم، شما 20 میگی. اینم اشکال دوم. عرض کنم که روایاتی که این را دلالت میکنه که 40 است، دیروز خوندیم 3 روایت نقل میشه. من آدرسشو میگم روایات، چون یکشو خوندیم دیروز، بقیهش هم مراجعه کنید عین همونه. یکی عرض کنم که روایت سعید ابن مسیب هست عن علی ابن الحسین علیه السلام، روایت 8 از باب 19 از ابواب دیات الاعضا. روایت دوم محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، روایت 4 همون باب 19. یکی هم روایت جریر القمی عن ابی جریر القمی عن موسی بن جعفر علیه السلام، روایت 9 از همون باب. 3 روایت اینجا داریم که هر 3 این 3 مرحله رو فاصله بینش رو 40 میدونن. 40 نطفه است، 40 علقه است، 40 مزقه است. 3 تا 40، 124 ماه. معمولا تو ماه 5 استخوان روییده میشه، عرض کنم که، و شکل میگیرد اون بچه در رحم. ما از بعضی از نساء هم که متخصص در این قضیه بودن سوال کردم که جناب عالی فرمودید 4.5 اینا دست حرکت میکنه، گفتن خیلی کم اتفاق میفته که تو 4.5 4.10 حرکت، اما اون معلوم نیست حرکت، عرض کنم که، از صاحب روح باشه که روح درش رمیده شده باشه. یه تکانی میخوره، شاید در اثر حرکت مادر و اینا باشد. حالا اون میگفت که ملائک هم تو روایات هست که میان بچه را زیر و رو میکنن که نقش بهش داده بشه و اینا، خب شاید اون باشه. اما تو 5 دیگه بچه روح درش دمیده شد. پس تا 3 برای تا 4 این مراحل میگذرونه، مرحله 5 ممکنه خیلی سریع استخوان روییده بشد، گوش روییده بشد، روح درش دمیده بشد. تو یه روایت هم داریم که فرماد اگر بچه تو ماه 5 از کنم که سرد شد، غسلش داده بشد. واجب از غسل. غسل مال اونجاییست که روح داشته، روح از بدن رفته بیرون. پس تو روایت دینم داریم که 5 روح درش دمیده شده و غسل برش واجب. علایه حاله، حالا ما بحثمون با ابن ادریسه که ایشون گفت 20 روز این بعیده، و اونی که در روایات داریم این 3 رو 3 تا 40 گفتند. این یه اشکال به مرحوم ابن ادریس. اشکال دوم این که شما میگید از روز حالا الان فرض کنیم که عرض کنم که 20 روز رو قول ابن ادریس، این که شما میگید روز 21 شروع میشد به علقه شدن، این اول کلام امام فرمود 20 روز نطفه است و 20 روز میگذره بعد 20 روز دوم میشه علقه. شما میگی از روز 21 علقه میشه که اون وقت 21 دینار، تا نطفه بود 20 دینار، روز 21 دیگه علقه شده، شروع به علقه شدن شده، 21 22 23 اینجوری تقسیم میکنی دلیل می. پس این که شروع علقه شدن از روز 21 هست، این دلیل نیاز داره. درسته؟ حالا بالاخره بر حالا احتماله، یه احتمالی است. بله بسیار خوب، به تدریج میشه. اما حالا از اول حساب بکنیم، از روز اول شروع شد، از کجا دلیل میخواد؟ دلیل شرعی میخواد. سالسن اشکال سوم این که تقسیم میکنید به ایام، میگید 20 دینار روز 1 دینار شده، از روز 21 21 دینار 22 22 تا برسد به 40 روز 40 میشه 40. تقسیم به حساب ایام که روز 1 دینار اضافه شد، این از کجا دلیل میخواد؟ پس اولا از مرحوم شیخ نطالب و به دلیل، که به چه دلیل بینهما دلیلی نیست. به ابن ادریس میگیم از کجا میگی روز اول 21 یا 41 61 شروع میشه مرحله دومی و تقسیم شدن دیات به ایام روزی دینار اضافه بشه، همه اینا احتیاج به دلیل داره و ما دلیل برای اینها نداریم. عرض کنم که ببینید مرحوم صاحب مفتاح الکرامه یه عبارتی دارد که می‌فرماد این مسئله از مسائلی است که در کمون خفا باقی مونده است. توجه فرمودید از نظر روایات، ما روایاتمون میگه 40 روز، آیا واقعا همینه؟ طبم همین رو تأیید میکنه یا نه؟ این میگه برای ما مشخص نیست. بعضی گفتن طب تأیید میکنه، بعضی گفتن نه طب همون 20 روز 20 روز رو تأیید میکنه. اون تا عمده چیزی که هست اینجا روایاتی که ما داریم، فرماد این روایات مرحوم صاحب شرایع میگه، میگه ما این روایات رو اعتمادی بهش نداریم، نه از نظر سند نه از نظر اصلاً اختلافی که خود این روایات از نقل. دو جهت اشکال میکنه به روایات، یکی از نظر سند، مثلا روایت اول روایت سعید ابن مسیب. سعید ابن مسیب در رجال بحث مفصلی روش داره، بعضی ها میگن که این از حواریون امام سجاد، از حواریون حضرت، از خصیصین امام سجاد، از محرمهای راز امام سجاد و از اصحاب امیرالمومنین هم بوده، در بعض جنگ ها در رکاب امیرالمومنین بوده و یک آدم عرض کنم که عالم از نظر علمی، واقعا فاضل عالم، از نظر تقوایی هم در حد بالا، اینجور ازش تعریف میکنن. بعضی هم در مقابل میگن این اصلا از نظر اعتقاد و از نظر احکام که ازش مطرح میشده، سوال میشده، خلاف طریقه اهل بیت نظر میداده. احکامی که ازش صحبت میشده، نقل میشده، بیشتر از ابو هریره و کعب ابن اخبار از اونا نقل میکنه. این از نظر احکامی که ازش صادر شده. در زمان شهادت امام سجاد علیه السلام که میگن باقی نموند در مدینه شخصی زین حیاتی مگر این که در تشییع جنازه امام سجاد شرکت کرد، میگن این آقا شرکت نکرد، رفت تو مسجد مدینه، عرض کنم که کنار به نماز جنازه حضرت سجاد و تشییع جنازه حضرت سجاد شرکت نکرد. بعد ازش سوال میکنند، خب عذرخواهی میکنه، میگه من روایتی از پیغمبر شنیده بودم که اگر کسی در یک زمانی که احدی تو مسجد مدینه نیست خلوت دو رکعت نماز بخونه غفر الله له. من دیدم همه مردم رفتن برای تشییع جنازه و تو مسجد احدی نیست، گفتم برم دو رکعت نماز بخونم که به اون ثوابی که پیغمبر فرمود برسن. میگه وارد مسجد شدم، یک صدای مهیبی بلند شد، تکبیر گفت. دفعه اول من متوحش شدم، دفعه دوم از بیهوش شدم. بعد که به هوش اومدم دیدم که تشییع جنازه‌ام تموم شده، نتونستم نماز بخونم تو مسجد، نه به تشییع رسیدم. اینا حالا بعضی هم میگن عذرخواهی کرد، شاید واقعا برای اون نیت بوده، و بعضی میگن نه، بالاخره چه عبادتی بالاتر از تشییع جنازه امام سجاد، بیاد نماز جنازه. خلاصه درش حرفه، مطالبی ازش نقل میشه. این سند سعید اول، روایت اول سعید ابن مسیب. دومی محمد ابن مسلم، اون صحیحه. سومی ابی جریر، اونم باز اشکال میکنه. پس از نظر سند بعضیش روایات کامل نیست، از نظر محتوا شما مراجعه کنید چیز اختلافاتی تو عبارات هست. مثلا یکی چهار مرحله از ما نمیگه، مرحله نطفه اینقدر، مرحله دوم علقه اینقدر، مرحله چهارم میرسد به اینکه استخوان درش گوش دمیده شد. مرحله عزم اصلا نمیگه. یکی دو روز خوندیم مثلا همون مرحله اول رو میگه 40 دینار، 40 دینار. این اختلافات تو این روایات هم هست. پس بنابراین این روایات از نظر سند و از نظر اختلافی که توش هست کامل نیست. پس ما نمیتونیم اعتماد کنیم به این روایات. از نظر ظاهر میگیم 40 روز احکام هم مترتب میکنیم، اما اگر علم روز برخلاف این گفت، ما نمیتونیم بگیم این خلاف روایات ماست. بنابراین روایات ما میتوند تطبیق بکند به اونچه که امروز مثلا خب کاملا دقت میکنن چیز مراحل رو ان علمن پیش میبرن، اون میشه قبول کرد و بگیم مخالفی با این روایات هم اگر باشه، روایات ما کامل نیست. بله بله، بر اساس روایات عمل میکنیم. نه، به ظاهر روایات هم عمل میکنیم بهش، اما این رو میگیم که اگر خلافی ثابت شد علم روز اومد خلاف اون رو ثابت کرد، نمیتونیم بگیم اون با علم که از اهل بیت ما گرفتیم مخالف، بلکه این روایت اینجوری است. من خیلی تفاوت داره 20 تا 20 تا بره جلو یا سر 40 تا بره جلو. حالا چی؟ و ایام همین. ببینید پس ما حرف مرحوم شیخ و ابن ادریس رو میذاریم کنار، میگیم اون چی که از روایات ما استفاده میکنیم من النص و الفتوا اینه که اگر تا 40 روز یا تا 20 روز بنابر قول ابن این نطفه است، توجه فرمودی، نمیگیم از اول تا آخر چه تفاوتی دارد. ما میگیم مسمای نطفه در 40 روز نطفه است، اولش باشه سخت شده نطفه است، آخرش باشه افتاده نطفه است، در 40 روز دوم این علقه شده، مسمای علقه دیه دارد، دیه 40 دینار است، مسمای علقه. بله؟ نه 40 روز دوم. خب بله، ببینید رو نظر رو چیز 40 روز نطفه است، روز 40 صدق میکند علقه، خب میریم تا 60 روز، 45 روز علقه است، مسمای علقه. نه روایت فرمود 40 روز علقه است، تا نرسیده به 60 علقه، مسمای علقه دیش 40 تاست، مسمای علقه، توجه فرمودی. بعد شد 40 روز سوم مزغه، تا 40 روز مزغه است، روز اولش باشد، روز دومش باشد، روز پنجمش باشد، روز 20 باشد، مسمای علقه. اگر اینی که سقط شد به صورت نطفه است، مسمای نطفه چه روز اولش باشد چه روز 19 به قول مرحومتی یا روز 39، این نطفه است، دیش مشخص 20. بعد مسمای علقه اولش باشد یا آخرش باشد، این نص و فتوا این رو میگه. این از نظر از کنم که نص و فتوا میگیم مسما کافیست. بله، پس بین المرتبتین دیگه چیزی نیست، مرتبه ای نداریم، از نطفه میشه علقه، از علقه میشه مزقه، بینهما چیزی نیست، در این فاصله مسمای نطفه کافی است، مسمای علقه کافی است برای اینکه اون دیگه رو ما بگیم. لذا امام هم اینجا اینجور دارن فرمود الاقوا انه لیس بین کل مرتبت مما تقدم ذکرو و المرتبت التي بعدها شی، دیگه در بین مرتبه چیزی نیست، از نطفه که علقه میشه دیگه لیس بینهما چیز، در این مل همش نطفه است، بعد علقه است، بعد دیگه مرتبه ندارد، بین ندارد، این فاصله رو بهش میگیم نطفه و مسماش کافی است. فماقیل مرحوم امام فرمود ماقیل بینهما شیء به حساب ذالک، غیر مرضیه، اینی که مرحوم شیخ فرموده این غیر مرضی است، پس خودش که غیر مرضی دیگه توضیح و تفسیرش هم میره کنار که مرحوم ابن عزیز، پس این را ایشون رد نمیکنه. همین حرف بسیار متینی است که بین هما شای دیگه نیست، از 40 روز اول رو میگیم نطفه است، 40 روز دوم رو میگیم علقه است. بله بله، روز نطفه تعریف باشه، بله اشکال نداره، حالا 40 روز باشد یک کمتر یا بیشتر، اگر تشخیص داده میشه که این نطفه است یا تشخیص داده شد که علقه است، حکم خودشو داره، ولو تو اون فاصله که شما فرمود نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد.